اواخر قرن 19 و کاپیتان برتون انگلیسی در میانه راه پیشاور به کابل چند تا بازرگان رو از دست راهزنان نجات میده. اونا با خودشون گنج همراه دارن. گنجینه آمودریا. سلام، هستی پودفروش هستم با پادکست گنجنامه. قرار شد تو هر قسمت از این پادکست یکی از گنجا یا اشیای تاریخی ایران رو که تو موزه های بزرگ دنیا معرفی کنیم. این بار میخواییم سری بزنیم به گنجینه آمودریا، یه سری بزنیم به رود جیهون و به جنوب تاجیکستان امروز بریم و یه بازوبند طلایی با سر شیردال از دوره هخامنشی ها رو تو موزه بریتانیا تماشا کنیم و در حقیقت به این بازوبند گوش کنیم. وسط شهر لندنه، گوشه دنجی در مرکز این کلان شهر، خیابان گریت راسل در محله بلومزبری. میان چندین بنای معروف و تاریخدار، عظمت موزه بریتانیا خودنمایی میکنه. اینجا آثار پیدایش انسان از حدود 2 میلیون سال قبل تا به حال جا خوش کردن. موزه بریتانیا مثل کتابخونه بریتانیا و موزه تاریخ طبیعیش یادگار دکتر هانس اسلون، پزشک مخصوص جورج دوم پادشاه بریتانیا است. اسلون از سفرهای دور و درازش مجموعه بزرگ و با ارزشی از اشیای تاریخی و طبیعی جمع کرده بود و وصیت کرده بود که پادشاه پس از مرگش این مجموعه رو در دسترس مردم بذاره. موزه بریتانیا اینجوری در 270 سال پیش به وجود اومد. به حیات موزه که وارد میشید 43 ستون با ارتفاع 14 متر جلوتون سبز میشه که شما رو احتمالاً یاد ستونهای معبد آناهیتا میندازه.
بین این همه ستون و شکوه، کنج محبوب ایرانی ها تالار شماره 52. تالار شماره 52 جاییه که 13,000 اثر باستانی ایرانی پشت شیشه ها چشم ها رو خیره میکنه و بین اونها وسط تالار روی یک پایه طلایی رنگ بازوبند 2500 ساله هخامنشی، بازوبند شیردال، خودش رو به رخ میکشه.
شیردال جانوری اسطوره‌ایه با سر عقاب و بدن شیر. شما حتما سنگ‌نگاره بزرگ اونو تو تخت جمشید دیدید. این همون جانور خیالیه که بعداً تبدیل میشه به هما و سیمرغ. این جانور اسطوره‌ای در غرب و تمدن یونان به گریفن یا گریفین معروفه. در مورد خاستگاه اصلی اونم نظرات مختلفه. دی میگن از خاور اومده، دی ریشه اونو از قوم سکاها میدونن، دی هم میگن مربوط به تمدن مصره. عقاب فرمانروای آسمان و شیر صاحب قدرت روی زمینه. برای همینه که شیردال رو در سردر نیایشگاه‌ها و کاخای اون زمان به عنوان نگهبان نصب می‌کردن. علی حجبری باستانشناس شیردال رو بیشتر به همون معرفی می‌کنه.
به نظر میاد که شیر و عقاب با توجه به نیروی سحرآمیزی که دارند و با فرمان روایی در قلمرو خودشون، عقاب در آسمان و شیر و روی زمین، یک جایگاه سلطنتی داشتند و نشانه شاهی بر در واقع دستان فردی که جایگاه خاصی تو دربار داشته میتونسته قرار داشته باشه.
شیردال تو مناطق مختلفی از دنیا شناخته شده است. توی آسیای غربی، مدیترانه، یونان، مصر، بین النهرین، آناتولی و سوریه و هند که بهش گارودا میگن.
اما تو ایران باستان ما شیردال رو در مفرقه‌های لرستان و تمدن ایلام باستان میشناسیم، همراه موجودات اساطیری دیگه مثل اسفنکس و لاماسو.
بازوبند شیردال ایرانی موزه بریتانیا از 396.50 گرم طلا ساخته شده و اندازش 12.30 سانتی متره. الانم 126 ساله در موزه بریتانیا دلربایی میکنه. ما همراه با بازوبند شیردال در زمان هخامنشیانیم. هنر و فرهنگ در حال رشده و از زمانی که زینتالات بشر دندان و استخوان حیوانات بوده صدها سال گذشته.
حالا دیگه هر ایرانی متشخص در زمان هخامنشی حتما گردنبند و بازوبند داشته و دشنه ای هم زیر لباسش پنهان می کرده که هنر دست هنرمندان اون زمان بوده.
این بازوبند که یه زمانی یه بزرگزاده هخامنشی اون رو روی بازوهای ستبرش میبسته چجوری از اینجا سر در آورده؟ اواخر قرن 19 و کاپیتان برتون انگلیسی تو مسیر راه بین پیشاور به کابل یه عده بازرگان رو از دست راهزنها نجات میده. بازرگانها گنج همراه داشتن. کاپیتان برتون تعدادی از اشیای اون گنج رو میخره و میبره انگلیس. همون وقتا سر آگوستوس فرانک مدیر وقت موزه بریتانیا اشیای باستانی مشابهی رو از راولت پندی و جاهای دیگه هند خریده و به لندن آورده بود. علی حجبری باستانشناس میگه همه این اشیا به جغرافیای واحدی تعلق داشتن، به دره آمودریا.
اهمیت آمودریا بیشتر برای ما به خاطر جایگاه اساطیری اونه که مرز ایران و توران در واقع توسط این رود تعیین می شده. در جغرافیای دوران تاریخی به اون فرارود یا ورارود میگن که در منابع عربی به اسم ماوران نهر از اون نام برده شده. در دوره هخامنشی این رود جایگاه خاص خودش رو داره و شهرهای مهمی در کرانه این رود ساخته شده که بعدها در دوره اسکندر با توجه به اهمیتی که این منطقه داشته همچنان جاهای مختلفی از شهرها و مکانها و معابد دوره های مختلف تاریخی رو ما میتونیم توی این منطقه ازشون نام ببریم.
یکی از شاخصه های مهم هر تمدنی توجه به زیبایی و هنره، مثل این بازوبند شیردال که در یک گور پیدا شده. اما چرا این آثار هنری تو گورها پیدا میشن؟ عمران گاراژیان اعتقاد داره که این شیوه تدفین مردگان همراه با اشیا مربوط به قومهای شمالیه.
یه سنت مربوط به جمعیت‌های اصولاً غیر یکجانشینه. به عبارت دیگه در آسیای مرکزی آنگاه که ارزش افزوده در اقتصادهای محلی بالا میره به صورت اشیاء زرین و اشیاء سیمین قابل حمل در اون جوامع ذخیره میشه، نه به صورت ثروتهایی که وابسته به مکان و غیر قابل انتقال هستن. در مورد این شیء خاص و در مورد استفاده هایی که از اون میشه نکته مهم دیگری هم هست. ثروت به صورت کالاهای شأن‌زا که در بافت اجتماعی نمایش داده میشه باز هم از سنت هایی که در اکثر جوامع هزاره اول قبل از میلاد، هزاره دوم قبل از میلاد، حتی تا جوامع نیمه پیچیده هزاره سوم و چهارم قبل از میلاد در همین مناطق قابل مطالعه است.
ما به زمانی سفر کردیم که داریوش بزرگ هخامنشی سکه طلا برای اولین بار تو دنیا ضرب میکنه که اسمش دریک بوده. پیش از اون سکه های مسی و نقره رواج داشته. هنر طلایی دوره هخامنشی ها به گفته علی حجبری خیلی هم پرزرق و برق بوده.
زیورالات و جواهرسازی در کنار هنرهای دیگه هخامنشی نماینگر شکوه شاهنشاهی هخامنشی بود. زمانی که نقوش حیوانی در زیورالات استفاده می شد، علاوه بر شیر، عقاب، بوز وحشی و غیره به صورت منفرد، از نمونه ها و الگوهای اساطیری بهره می بردن که از ترکیب چند حیوان به وجود می اومدن. این الگوها متأثر از عناصر فرهنگی، دین و مذهب و اساطیر دنیای اون روز بود، مثل شیردال یا گریفون که معمولا در دستبند و بازوبند استفاده می شد، فراوهر که در گردنبند معمولا استفاده می شد و نقش خدای بس که در گوشواره ها و آویز شکل می گرفت.
در این پادکست سری زدیم به دوره هخامنشی ها، سری زدیم به شیردال و آمودریا، اما در پادکست بعدی میخوایم کمی بریم عقبتر، میخوایم بریم یه سری بزنیم به مردمان عصر آهن تو ایران و میخوایم بریم تپه سیلک و ببینیم مردم در عصر آهن اوقات فراغتشون رو چجوری میگذروندن؟ حتا بس رکار مزایای من بومینا داهیا بم مسمانا اداهیا مرتیا مداهیا شدی مدا مرتیا یا دارم یا شدیم کون.